ساعت 12:30 در تهران، اینجا رادیو فرداست. نیمه شب هست در تهران، این یعنی وارد روز تازه شدیم. یک شنبه دومین روز از هفته 20 فروردین ماه، 8 ماه آوریل از تقویم میلادی. در این روز تازه سلام و وقت بخیر من رو بپذیرید. فهیمه خضری هستم، شما رو همراهی میکنم با یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا که سر ساعت همیشگی شروع شده، و دعوت میکنم ازتون که تا پایان این مجله با ما بمونید که سردبیر و همکارانم در تحریریه رادیو فردا کلی براتون گزارش‌ها و خبرهای تازه تهیه کردن. اما همکارم وحید پوراستاد هم اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که مروری بکنیم بر خبرها، بعد ادامه میدیم با هم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. وحید سلام.
سلام، شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ارسال نامه به آیت الله شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را تکذیب کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی خواستار حل مشکل استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. 20 نماینده مجلس در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی طرح استیضاح وزیر کار را تهیه کردند که در مجلس اعلام وصول شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای از او خواسته است تا دستور دهد دولت از اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها خودداری کند. او همچنین گفته است که مجلس گزارش تخلفات دولت را در این زمینه برای ارائه به قوه قضاییه آماده کرده است. حسین سوپانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس با غیرقانونی خواندن اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌ها به خبرگزاری مهر گفته است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و شرایط اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم نیست. و اما کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر میگوید نامزد سلفی‌ها فاقد شرایط لازم است. ابو اسماعیل وکیل و واعظ سلفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده، اما کمیسیون انتخابات میگوید مادر او تابعیت دوگانه مصری و آمریکایی دارد که ناقض قانون انتخابات مصر است. ابو اسماعیل با سخنان ضد آمریکاییش هواداران زیادی برای خود در مصر جمع کرده است. آنها روز جمعه در مرکز قاهره تجمع کردند تا به آنچه توطئه برای رد صلاحیت ابو اسماعیل می‌خوانند اعتراض کنند. فهیمه،
آخرین خبرها بود از ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد که سپاسگزارم. بریم با هم ببینیم در این مجله نیمه شب چه خبر هست. در مصر بازار انتخابات ریاست جمهوری در حال گرم شدن است. یکی از نامزدها معاون حسنی مبارک، یکی از مشهورترین چهره های نظامی این کشور است. در ایران رئیس کل نیروهای مسلح زنگ هشدار را برای اسرائیل به صدا درآورده.
اسرائیل به دنبال اینی که اگر گفتگوهای هسته‌ای بعد از 15 ماه وقفه به جایی نرسه، خودشو آماده بکنه برای حمله نظامی.
در آذربایجان دولت از موفقیت در مبارزه با تروریسم خبر می‌دهد. باز هم در ایران سخن از استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی است.
بسیاری از نمایندگان مجلس برخورد مستقیمی با سازمان تأمین اجتماعی در کارهای مربوط به حوزه انتخابیشون ندارن و این سازمان برای اکثریت نمایندگان مجلس به لحاظ جایگاه خیلی مهم نیست.
در ایران قوانین دریافت گذرنامه هم تغییر می‌کند. و موضوع خبری دیگری که در همین مجله نیمه شب به اونها خواهیم پرداخت، پس با ما همراهی کنید تا پایان این مجله بمونید، با ما بشنوید. عمر سلیمان معاون حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر قصد خود را برای نامزدی در انتخابات آینده این کشور اعلام کرد. او یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین چهره های نظام پیشین مصر بود. برخی بر این باورند که در صورت ریاست جمهوری عمر سلیمان او اداره کشور را به دوره پیش از انقلاب باز خواهد گرداند. برخی دیگر برعکس او را یک چهره ملی می دانند. در هر صورت عمر سلیمان وعده داده که به آرمان های انقلاب سال گذشته مصر پایبند بماند. بشنویم گزارش ایلیا جزائری رو.
عمر سلیمان، مردی که همه او را می‌شناسند، عزم خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد. مردی که صدا و چهرهش با مهمترین حادثه تاریخ معاصر مصر عجین شده. مردی که آغاز دوره جدید در تاریخ مصر را اعلام کرد. او بود که کنارگیری محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین را پس از 30 سال نشستن در کرسی قدرت اعلام کرد. کنارگیری که در نتیجه یک انقلاب مردمی بود.
ایها المواطنون في هذه الظروف العصيبه،
در این شرایط سخت که بر کشور می‌گذرد، محمد حسنی مبارک تصمیم گرفت از پست ریاست جمهوری کنارگیری کند.
والله الموفق والمستعان.
عمر سلیمان در 2 هفته آخر نظام حسنی مبارک به چهره دوم این نظام تبدیل شده بود. حسنی مبارک او را به سمت معاونت خود برگزیده بود. او اما پیش از آن هم سمت مهمی داشت. 29 سال ریاست سازمان اطلاعات مصر. شخصی قدرتمند که در محافل بین المللی هم حضور داشت. به ویژه در میانجیگری میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها. در فضایی که بسیاری از چهره های نظام پیشین مصر به اتهام فساد یا دست داشتن در سرکوب اعتراض‌ها زندانی هستند، او آزاد است. میگویند هیچ کدام از این شاهبه‌ها چهره او را مخدوش نکرده. عمر سلیمان 5 شنبه اعلام کرده بود که به دلایل اداری و مالی قصد نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. پس از آن هوادارانش تظاهرات کردند. در پاسخ به این تظاهرات جمعه بیانیه ای صادر کرد و طی آن اعلام کرد نمیتواند به خواسته کسانی که خواهان نامزدی او هستند بی توجه باشد. او در این بیانیه به مردم مصر وعده داده است که در راه تغییری که هدف انقلاب بوده پیش برود. کمال جابالله سردبیر روزنامه الاهرام مصر عمر سلیمان را نامزد شورای عالی نیروهای مسلح می داند. شورایی که از زمان سرنگونی نظام مبارک اداره موقت کشور را در دست دارد. او در این باره می گوید بعید است عمر سلیمان دست کم بدون موافقت شورای عالی نیروهای مسلح نامزدی خود را اعلام کرده باشد. پس از نامزدی خیرت الشاطر، شورای عالی نیروهای مسلح به فکر معرفی نامزد افتاد. خیرت الشاطر نامزد گروه اسلامگرای اخوان المسلمین مصر برای انتخابات ریاست جمهوری است. اخوان المسلمین بزرگترین فراکسیون پارلمان مصر را در دست دارد. به نظر می رسد در صورت پیروزی الشاطر در انتخابات، اخوان المسلمین حاکم مطلق مصر خواهد شد. مسئله ای که بسیاری از نیروهای سیاسی این کشور به ویژه سکولارها از آن بیم دارند. به نظر می رسد با روند موجود شاهد رقابت نزدیک میان نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه می آینده خواهیم بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب از سوریه می رویم، از ببخشید مصر می رویم به آذربایجان. جمهوری آذربایجان، وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرده که روز جمعه در یک عملیات مبارزه با تروریسم در برخی از شهرهای این کشور تونسته که یکی از شبکه های تروریستی رو از بین ببره. بشنویم گزارش همکارم جان خاکسات رو.
در درگیری نظامی میان اعضای یک شبکه تروریستی و ماموران امنیتی در شهر گنجه، یک سرهنگ وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان کشته و چند مامور امنیتی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، از اعضای شبکه تروریستی که تعداد آنها 17 تن اعلام شده، 1 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. در عملیات انجام شده 2 عضو این شبکه تروریستی نیز بازداشت شدند. همچنین ماموران امنیتی در یک شهر شمالی جمهوری آذربایجان طی عملیاتی 4 مظنون به عملیات تروریستی را بدون مقاومت مسلحانه بازداشت کردند. در اعلامیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گفته شده است در عملیات مبارزه با تروریست ها که روز جمعه انجام شد، از منازل مسکونی این شبکه تروریستی مقادیر زیادی سلاح، مواد منفجره، بمب‌های کنترل از راه دور، نارنجک و دیگر مهمات کشف شده است. همچنین به گفته منابع رسمی یکی از اعضای گروه تروریستی با پرتاب نارنجک باعث کشته شدن عارف بابایف سرهنگ وزارت امنیت ملی و زخمی شدن 3 مأمور امنیتی جمهوری آذربایجان شده است. درباره سرنوشت دیگر اعضای این شبکه و وابستگی احتمالی آنها به کشوری خاص، هویت اعضای آن و نتایج عملیات در سایر شهرهایی که از آنها نام برده شده است اطلاع رسانی نشده است. این سومین بار طی 3 گذشته است که جمهوری آذربایجان از افشای گروه‌های تروریستی خبر داده است. اوایل بهمن ماه سال گذشته نیز وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در اعلامیه‌ای از ناکام ماندن طرح تروری خبر داد که گفته شده بود از طرف افرادی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی شده است و 2 عضو این گروه نیز در آن زمان بازداشت شدند. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در 24 اسفند ماه نیز طی یک اطلاعیه مطبوعاتی گزارش داد 22 تن شامل 18 شهروند جمهوری آذربایجان و 4 شهروند خارجی به اتهام خیانت به دولت و نقض امنیت ملی و جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد کرده بود.
در ایران رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تازه ترین سخنان خود اسرائیل را از هر گونه حمله به ایران برحذر داشته. مراد ویسی همکارم گزارش تهیه کرده در همین زمینه.
این روزها فرماندهان نظامی ایران و اسرائیل به طور مداوم از توانایی‌های دفاعی خود در مقابل حمله طرف مقابل سخن می‌گویند. سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در همین چارچوب در اولین دیدارش با فرماندهان ارشد نظامی ایران در سال جدید گفته اگر اسرائیل دست از پا خطا کند ایران خاک اسرائیل را شخم خواهد زد. حسین آریان کارشناس امور نظامی در رادیو فردا این سخنان سرلشکر فیروزآبادی را چنین تحلیل می کند.
چند نکته اینجا قابل توجهه. یکی صحبت‌ها و گفتگوهای هسته‌ای است که قراره در هفته آینده برقرار بشه. معمولا قبل از گفتگو صحبت‌هایی از این دست از طرف فرماندهان نظامی یا اینکه سیاستمداران بیان میشه تا اینکه زمینه رو آماده بکنن که ما از موضع ضعف برای گفتگوی هسته‌ای نمی‌بینیم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه اینی که با توجه به هماهنگی که بین آمریکا و بین اسرائیل اون گونه که ما ظاهر قضیه رو می‌بینیم هست در مورد اینکه به ایران حمله نشه، من فکر می‌کنم که فرماندهان نظامی در ایران می‌دونند اسرائیل و آمریکا موضع واحدی ندارند. اسرائیل کماکان به دنبال اینی که اگر گفتگوهای هسته‌ای بعد از 15 وقفه به جایی نرسه خودشو آماده بکنه برای حمله نظامی و پیش بینی میشه که تا آخر سال جاری اگر گفتگوها به جایی نرسه اسرائیل دست به کار بشه یا تنهایی یا با آمریکا.
سخنان اخیر سرلشکر فیروزآبادی علیه اسرائیل را میتوان به نوعی ادامه منطقی تهدیدات آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوای مسلح ایران در سخنرانی نوروزیش علیه اسرائیل و آمریکا دانست.
ممکنه دیوانگی کنن. البته من همینجا بگم ما سلاح اتمی نداریم، سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد.
اما جدای از رجزخوانی‌های مسئولان سیاسی ارشد ایران و اسرائیل، اصولاً وقتی فرماندهان نظامی هر روز سخن از دفاع و حمله و نابودی دشمن میگویند، این رجزخوانی‌ها نشانه چیست؟ آیا نشانه آمادگی برای جنگ است یا نشانه تلاش برای جلوگیری از جنگ و یا هر دو؟ حسین آریان:
شرایط اضطراری رو نشون میده. صحبت‌های از این دست از طرف فرماندهان نظامی در واقع از جهاتی برای روحیه دادن به خودشونه و از جهاتی برای اینی که طرف مقابل که اسرائیل باشه و آمریکا باشه هشدار بهشون بدن که اگه حمله بکنید ما دفاع میکنیم. ولی اسرائیل اگر بخواد حمله‌ای به ایران انجام بده، این نوع صحبت‌ها واقعا کمکی نمی‌کنه. همونطور که آقای فیروزآبادی میگه ما اسرائیل شخم میزنیم، خوب اسرائیل هم میتونه همین کار رو در مورد ایران انجام بده. فقط حمله هوایی نخواهد بود، حمله با موشکای یریخو خواهد بود، حمله با هواپیماهای F-15 و F-16 خواهد بود، حمله به وسیله زیردریایی‌های مجهز به موشکای کروز خواهد بود، حملات سایبری علیه ایران خواهد بود که پدافند هوایی ایران رو کاملا ناکام بکنن، و حمله های دیگر کماندویی و حمله های دیگری از این دست. بنابراین بهتره که در شرایط فعلی فرماندهان نظامی واقعا با یک ارزیابی درست از توان نظامی ایران حرفایی رو که واقعا پایه و اساسی نداره به زبان نیارن.
و نهایت اینکه در حالی فرماندهان نظامی ایران و اسرائیل به رجزخوانی های متقابل خود ادامه میدهند که مردم هر دو کشور بیش از هر کس دیگر نگران تبعات جنگی احتمالی بین ایران و اسرائیل و آسیب‌ها و خسارات جانی و مالی ناشی از چنین جنگی هستند.
در آستانه برگزاری گفتگوهای اتمی ایران با شش کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 که گفته میشد قرار است در استانبول ترکیه برگزار شود، روابط تهران آنکارا دستخوش پستی و بلندی های بسیاری شده. بشنویم گزارش رو که همکارم علیرضا کرمانی با همین موضوع تهیه کرده.
در تهران و آنکارا حالا لحنها کمی آرامتر شده. دو سه روز پس از آن که نخست وزیر ترکیه جمهوری اسلامی ایران را به بی‌صداقتی متهم کرد و پنج شنبه گذشته گفت پیشنهاد میزبانی دمشق یا بغداد به جای استانبول وقت تلف کردن است و عملی نخواهد شد، روز شنبه هم سفیر ایران در آنکارا و هم سفیر ترکیه در تهران تلاش کردند همه چیز را عادی نشان دهند. امیت یاردیم سفیر ترکیه در تهران گفت اگر ما میزبان باشیم تنها میزبان خواهیم بود و میزبان موضعی نخواهد داشت. سفیر ترکیه همچنین گفت کشورش برنامه اتمی ایران را صلح‌آمیز می‌داند. بهمن حسنپور سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا هم گفت درباره تغییر محل برگزاری نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 مقام‌های ایران و ترکیه در حال تماس و گفتگو هستند. هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا میگوید
گفته‌های آقای اردوغان بسیار بسیار گفته‌های شدید اللحن بوده. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اولین باری بودی که ترک‌ها به این صراحت در مورد جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های هسته‌ای و به طور کلی سیاست خارجی ایران صحبت کردند. گفته‌های اردوغان نوعی شوک وارد کرد به دستگاه سیاسی ایران به طور کلی از جمله دیپلماسی این کشور.
اوایل زمستان گذشته وزیر خارجه ترکیه پس از سفرش به تهران از آن گفت که مقام‌های ایرانی با میزبانی ترکیه موافقت کرده‌اند. همین هفته پیش هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که گفتگوها بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران روز 25 فروردین در استانبول ترکیه برگزار می‌شود. اما به دنبال سفر نخست وزیر ترکیه به تهران اوضاع به کلی به هم ریخت. بشنویم از تورج عطابکی استاد تاریخ در دانشگاه هلند و کارشناس مسائل ترکیه.
دولت جمهوری اسلامی ایران گمان نمی کرد که دامنه حمایت ترکیه از مخالفان حکومت بشار اسد به آنجا برسه که با تشکیل کنفرانس دوستان سوریه رأی بده برای حمایت مادی و تسلیحاتی از مخالفان بشار اسد. نکته دوم، به گمان جمهوری اسلامی ترکیه باید در برابر فشار غرب در مورد کاهش واردات انرژی از ایران مقاومت بیشتری میکرد و تن نمیداد به کاهش 10%.
در روزهای اخیر از تهران زمزمه هایی به گوش رسید درباره پیشنهاد میزبانی بغداد، دمشق یا بیروت، و در واکنش به این گفته ها رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سخنانی شدید اللحن به رهبران ایران گفت صداقت ندارید، با این کارها وجهه بین المللی خود را از دست می دهید. در یکی دو روز گذشته مسئولان دستگاه سیاست خارجی ایران تلاش کرده اند اوضاع را آرام نشان دهند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه گفت اختلاف نظر سیاسی در مورد برخی مسائل منطقه‌ای امری طبیعی است. هوشنگ حسنیاری میگوید جمهوری اسلامی ایران اینک کوتاه آمده است.
بعد از اینکه اردوغان این صحبت‌ها رو کرد ظاهرا تکان شدیدی بر دستگاه سیاسی ایران وارد شد. به همین خاطر است که طبق اخبار ایران ظاهرا آقای جلیلی شبانه با وزیر خارجه ترکیه تماس گرفت تا اینکه به رتق و فتق این مسئله بپردازند. انتظار میره که ایران از مخالفت در مورد انجام اجلاس گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ترکیه و احتمالاً در استانبول کوتاه بیاد.
این که میزبان گفتگوهای اتمی با گروه 5 به علاوه 1 کدام شهر و کشور باشد یک مسئله است. مسئله دیگر این که هم رئیس جمهوری آمریکا و هم وزیر خارجه این کشور اعلام کرده اند گفتگوهای پیش رو آخرین فرصت برای حل و فصل سیاسی مسئله است.
همکارم علیرضا کرمانی گزارش میداد.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما در خبرها در چند روز گذشته حتما پیگیری کردید که با انتصاب سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی وزیر کار و رفاه اجتماعی قرار هست که استیضاح بشود در مجلس. گفته می شود وزیر کار با دستور رئیس جمهوری سعید مرتضوی را منصوب کرده، انتصابی که صدای اعتراض تعدادی از نمایندگان را در مجلس به دنبال داشته. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی کرده با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و از او پرسید آیا آقای احمدی نژاد قبل از انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی فکر می کرد که این انتخاب تا این حد جنجال ساز بشود.
بعد از شایعه‌ای که درباره انتصاب آقای مرتضوی مطرح شد، نمایندگان مجلس به این شایعه واکنش نشون دادن و آقای احمدی نژاد طبیعتاً می‌دونستن که این انتصاب واکنش‌های زیادی رو در پی خواهد داشت.
آقای مهرابی، اگر آقای احمدی نژاد با علم به این که این انتصاب جنجالساز میشه، پس با چه هدفی آقای مرتضوی رو رئیس سازمان تامین اجتماعی کردن و حتی الان هم بر این انتصابشون پافشاری دارند؟
آقای احمدی نژاد اصولا اعتقادی به دخالت مجلس در نصب و انتصاب مدیران نداره و معتقد مجلس اگر نظارتی را انجام میده باید درباره عملکرد یک وزیر باشه و حق نداره که در انتصاب یک مسئول دخالت بکنه. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد در مواردی مانند آقای رحیمی، آقای کردان و همچنین آقای مرتضوی قبلا اعلام کردن که افرادی مثل آقای مرتضوی اگر تخلفاتی انجام دادن، اون تخلفات در راستای به قدرت رسیدن اصولگرایان بوده و گویا در پیام‌هایی که برای مجلس سن فرستادن به نمایندگان اصولگرای مجلس گفتن اگر افرادی مانند آقای مرتضوی نبودن که با اصلاح طلبان و مطبوعات برخورد می‌کردن، شما در حال حاضر نماینده مجلس نبودین که بخواید با آقای مرتضوی برخورد بکنید. بنابراین آقای احمدی نژاد معتقدن که از چهره‌های اینچنینی باید حمایت کرد، چون اونها تخلفاتی که انجام دادن در راستای به قدرت رسیدن اصولگرایان بوده. از چه دیگه آقای احمدی نژاد استقبال می‌کنه از چهره‌هایی که جایگاه خودشون رو در میان اصولگرایان از دست دادن و می‌دونه این چهره‌ها به این دلیل که دیگر حامی ندارن نمی‌تونن خیلی با آقای احمدی نژاد درگیر بشن و طبیعتاً بیشتر نظرات آقای احمدی نژاد رو تعمیق خواهند کرد تا چهره‌هایی که از خودشون احساس استقلال می‌کنن و در میان اصولگرایان کماکان جایگاه دارن.
به اعتقاد شما الان برای نمایندگان استیضاح کننده وزیر کار و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، خود سازمان تامین اجتماعی براشون حائز اهمیته که فردی مثل آقای مرتضوی نیاد، یا نه آقای مرتضوی به شخص خودش مهمه براشون که نمیخوان مسئول سازمان تامین اجتماعی باشه؟
سازمان تامین اجتماعی سازمان اقتصادی مهمی هست، ولی سازمانی نیست که نمایندگان باش برخورد مستقیم داشته باشن. یعنی برخی از سازمان ها مثل وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان علاوه بر اینکه جایگاه مهمی داره اون سازمان، برخورد مستقیم هم با این سازمان دارن. بسیاری از نمایندگان مجلس برخورد مستقیمی با سازمان تامین اجتماعی در کارهای مربوط به حوزه انتخابیشون ندارن و این سازمان برای اکثریت نمایندگان مجلس به لحاظ جایگاه خیلی مهم نیست. تنها منابع مالی این سازمان مهم هست و نمایندگانی هم که استیضاح میکنن بیشتر اعتراض به حضور آقای مرتضوی براشون مهم هست تا خود سازمان تامین اجتماعی.
آقای مهرابی، معاون پارلمانی دولت گفته که برخی از نمایندگان استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی رو به مصلحت نمیدونن. شما فکر میکنید آیا با توجه به پایان عمر مجلس هشتم استیضاح وزیر عملی بشه یا نه؟
ممکنه به هر حال با اصرار استیضاح کنندگان استیضاح به صحنه اولی مجلس برسه، ولی طبیعتاً خیلی سخت خواهد بود که این استیضاح به نتیجه نهایی و عزل آقای شیخ الاسلامی منجر بشه، چون تعدادی از نمایندگان مجلس در مجلس بعد حضور ندارن و همونطور که آقای احمدی‌نژاد به کنایه گفتن به نوعی تمایل دارن که در سمت‌های دولتی حضور داشته باشن و این کار را برای دولت راحت می‌کنه که بتونه با این نمایندگان رایزنی بکنن و در نهایت استیضاح رأی نیاره.
همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی. اما هیئت وزیران روز شنبه به پیشنهاد وزارت کشور لایحه‌ای جدید را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در آن به مواردی از جمله نحوه صدور گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور و ایرانیانی که خروج غیرقانونی از ایران داشتند و جریمه هایی که برای این افراد تعیین شده پرداخته شده است. مهتاب وحیدی راد همکارم گفتگو کرده با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ، و از او درباره انواع گذرنامه ها و تفاوت اونها در این لایحه جدید با قوانین گذشته پرسیده.
اصولا سه نوع گذرنامه در ایران صادر می شد از قدیم: گذرنامه عادی که مسئولش نیروی انتظامی بود در داخل کشور، و گذرنامه سیاسی و خدمت هم که در وزارت خارجه اداره گذرنامه روادید مسئول صدورشون بودن. و این قانون هم با توجه به اون مفادی که توش قید شده، چون دستورالعمل ها و تغییراتی رو به مرور زمان اعمال شده بود، در این قانون جدید اووردن به صورت یک جا مطرح کردن تا به مجلس فرستادن تا در صورت تصویب آیین‌نامه اجراییش هم نوشته بشه و اجرا بشه.
آقای حیدری، بر اساس این لایحه ایرانی‌هایی که گذرنامه ندارند و قصد دارن به ایران برگردن فقط یک برگه‌ای داده میشه که بتونن با اون وارد ایران شن، و در بخشی از این لایحه اومده که هر ایرانی که گذرنامه نداره و بدون گذرنامه از کشور خارج میشه جزای نقدی براش تعیین شده از 1 تا 10 میلیون تومان یا محرومیت از داشتن گذرنامه از 1 تا 3 سال. این قبلا به چه صورت بوده؟
در رابطه با افرادی که فاقد گذرنامه‌اند و ایرانیانی که به کشورهای مختلف سفر میکنن و احیانا گذرنامه‌شون مفقود میشه، یا اینکه درخواست پناهندگی دادن و پناهندگیشون مخالفت شده با هماهنگی سفارت، برای اینها برگ عبور یا همون لسه پاسه صادر میشه به مقصد ایرانه و 20 روز هم اعتبار داره. این طبق قانون از قبل هم بوده و الان هم در قانون جدید هم همین گونه است. در رابطه با مجازات برای افرادی که خروج غیر مجاز داشتن، طبق سنوات مختلف دستورالعمل‌هایی که صادر شد قانون رو تکمیل کرده، مبنی بر این که افرادی که خروج غیر مجاز دارن به سفارتخونه ها مراجعه میکنن، سفارت این مورد رو اگر کمتر از 5 سال از اون زمان خروج غیر مجازشون گذشته باشه، قانون این بود که $50 عموما جریمه میکردن، ولی طبق این قانون جدید مبلغ رو یک مقدار افزایش دادن که این منتقل میشه به مراجع قضایی در داخل کشور و پس از صدور رأی گذرنامه این افراد صادر میشه و در داخل گذرنامه‌شون هم توضیح داده میشه که ایشون خروج غیر مجاز داشته.
آقای حیدری، با توجه به اینکه شما در دوره‌های مختلف، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و در دوره آقای احمدی نژاد خدمات کنسولی ارائه میدادید به ایرانیان خارج از کشور، تفاوتی میبینید در این خدمات به ایرانیان در این دو دوره؟
نه، تغییر آنچنانی نکرده. فقط زمان آقای خاتمی به خاطر اینکه ایشون تمایل داشتش که با اون شعار ایران برای همه ایرانی‌ها درها رو باز کنه و ایرانیان مقیم خارج از کشور رو بتونه راحت‌تر به داخل سفر کنن، تسهیلاتی رو قرار داد، به خصوص مثلا در رابطه با افرادی که مشمول خدمت نظام وظیفه بودن و برای این افرادی که میتونستن سربازی‌هاشون رو در خارج بخرن، که در این راستا آقای احمدی نژاد هم بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید همون قوانین رو با توجه به این که دید مناسب اینها رو اومدن در واقع دوباره تمدید کردن، چون هر کدوم اینا زمان بندی شده بود، به خصوص برای مشمولین خارج از کشور.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در نروژ، درباره وضعیت جدید و قوانین جدید در اخذ گذرنامه در ایران. اما اگر که بخواید خبرها رو مرور دیگری بکنید و در هر ساعتی از شبانه روز خبرها رو پیگیری بکنید، از رادیو فردا میتونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید. radiofarda.com رو فراموش نکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزارم که تا این 12:30 دقیقه شب همراه ما هستید اگر در ایران ما رو دنبال میکنید. سپاسگزارم که از آغاز این مجله با ما بودید و سلام میکنم اگر که همین الان به ما پیوستید. از ایران یا هر جای دیگر جهان که با ما هستید بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که بریم با هم خبرها رو بشنویم با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده با آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در یمن نیروهای وفادار به جنرال محمد صالح الاحمر، فرمانده نیروی هوایی که رئیس جمهوری یمن او را از کار برکنار کرده، فرودگاه صنعا را محاصره کردند. این نیروها تهدید می‌کنند که هر هواپیمای مسافربری را که قصد فرود داشته باشد سرنگون خواهند کرد. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن ادی از استانداران و جنرال‌های سابق از جمله فرمانده نیروی هوایی را برکنار کرده که با مخالفت او روبرو شده است. جنرال الاحمر از خیشان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق است که بر اساس توافقنامه با مخالفان قدرت را واگذار کرد. وزارت امنیت جمهوری آذربایجان در بیانیه گفته از روز جمعه در عملیات ضد تروریستی در چند شهر از جمله گنجه و باکو شبکه تروریستی را متلاشی کردند. بنابراین اطلاعیه، اعضای این شبکه تروریستی 17 نفر بودند که یک نفر کشته و دیگری زخمی و دو نفر نیز دستگیر شدند. یک افسر امنیتی نیز کشته و چند تن مجروح شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای از او خواسته است تا دستور دهد دولت از اجرای مرحله دوم حزب یارانه‌ها خودداری کند. او همچنین گفته است که مجلس گزارش تخلفات دولت را در این زمینه برای ارائه به قوه قضاییه آماده کرده است. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس با غیرقانونی خواندن اجرای مرحله دوم حزب یارانه‌ها به خبرگزاری مهر گفته است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و شرایط اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم نیست. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ارسال نامه به آیت الله شاهرودی رئیس هیئت عالی ائتلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را تکذیب کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد در نامه به آیت الله شاهرودی خواستار حل مشکل استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود. کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر میگوید نامزد سلفی‌ها فاقد شرایط لازم است. حازم ابو اسماعیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده، اما کمیسیون انتخابات میگوید مادر او تابعیت دوگانه مصری و آمریکایی دارد که ناقض قانون انتخابات مصر است. حازم ابو اسماعیل با سخنان ضد آمریکاییش هواداران زیادی برای خود در مصر جمع کرده است. با گذشت بیش از 12 ساعت از ریزش بهمن و مدفون شدن حدود 130 سرباز پاکستانی در ارتفاعات هیمالیا، رسانه‌ها گزارش کردند که شواهدی از زنده بودن سربازان در دست نیست. ریزش بهمن بامداد شنبه در شمال شرق پاکستان در نزدیکی منطقه مورد مناقشه کشمیر روی داد و پایگاه نظامی مستقر در ارتفاعات را محصور کرد. و در پی اعلام رسمی مرگ رئیس جمهوری مالاوی، معاون او به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور آفریقایی سوگند یاد کرد. جویس باندا نخستین زنی است که در این کشور به ریاست جمهوری میرسد. خانم باندا از مدافعان سرشناس حقوق زنان در مالاوی است. رئیس جمهوری مالاوی روز پنجشنبه بر اثر حمله قلبی درگذشت، اما تأخیر 48 ساعته در اعلام رسمی خبر باعث پدید آمدن نگرانی‌های در مورد اختلاف بر سر تعیین جانشین او شده بود.
سپاسگزارم مینا بهارمست. آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم مرور کردیم و شنیدیم. اما در اینجا دعوت می‌کنم که اگر از دست دادید برنامه هفتگی این هفته دیدگاه ها رو که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، حالا بازپخش اون رو بشنوید. برنامه این هفته رو آقای کاتوزیان و امیر مصدق کاتوزیان اختصاص داده به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی که هفته گذشته صحبت کرده بود و درباره روابط ایران و آمریکا نکاتی رو مطرح کرده بود. واکنش به گفته های بحث برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی در مطبوعات و محافل تهران همچنان ادامه داره و در برنامه این هفته دیدگاه ها میتونید که شما همین واکنش ها و عکس العمل ها رو بشنوید. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله. با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حملات لفظی مطبوعات جناح راست جمهوری اسلامی ایران به تازه ترین گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره لزوم بهبود و مناسبات ایران با آمریکا ادامه دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با فصلنامه مرکز مطالعات بین‌المللی گفته بود که در نامه‌ای به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، از جمله توصیه کرده بود معضل مناسبات تهران و واشنگتن را در زمان حیات خود حل کند. چاپ این مصاحبه در روز سه‌شنبه سبب شد حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه کیهان، اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کند که پاسخ آیت الله خمینی را به آن نامه پنهان کرده. روزنامه‌های رسالت، خراسان و ابتکار هم از روز چهارشنبه به این سو بر این انتقادها افزودند. افراطی، نسنجیده، طعمه‌گذاری شبکه عنکبوت، قربانی ستون پنجم از جمله عباراتی است که این روزنامه‌ها برای شخص یا مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی و رفتار سیاسی او در پی انتخابات 22 خرداد 1388 به کار بردند. اما روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شرق و اعتماد رویه دیگری در پیش گرفتند. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است که اگر آیت الله خمینی به حرفهای او ایراد داشت، حتما در همان زمان پاسخ او را می‌داد. جوابی تلویحی به اتهام پنهانکاری حسین شریعت‌مداری به اکبر هاشمی رفسنجانی. و شماره روز شنبه روزنامه اعتماد با حمایت از گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی یادآوری کرده که محمود احمدی نژاد را میتوان رئیس جمهوری دانست که بیشترین تعداد سفرها را به آمریکا کرده و تابوی ارتباط با آمریکا و لزوم مذاکره مستقیم دو کشور را خود او و افراد نزدیک او شکستند. اما نامه‌های او به جورج بوش و باراک اوباما، رئیسان جمهوری پیشین و کنونی آمریکا، بی‌پاسخ مانده است. در خارج از چارچوب مطبوعات، یکی از چهره‌های شاخص جناح راست، احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم یادآور شد که پرونده رابطه آمریکا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران است. گفته‌های تازه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم حل اختلافات تهران با واشنگتن و ریاض و معضلات دیگر در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران، پیشاپیش مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر شده است. معنای این گفته‌ها چیست؟ وزن گفته‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه حد است؟ بازتاب این گفته‌ها در واشنگتن چگونه است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال طیف ملی مذهبی در پاریس. در واشنگتن، کوروش همایون‌پور، فعال حزب دموکرات آمریکا و مدیر مرکز آموزشی و پژوهشی گفتگوی آمریکا و عربستان سعودی در دانشگاه جورج واشنگتن، و محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای تقی رحمانی، واکنش روزنامه‌های راستگرای ایران در رأسشون کیهان به گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مناسبات ایران و آمریکا چه چیز رو بازتاب میده درباره مباحث مطرح در محافل سیاست‌گذاری ایران پیشاپیش مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک؟
ببینید، این مسئله، این نامه‌ای که منتشر شد در مورد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، این یه پاسخ با آقای هاشمی بود که همونجور که آقای خامنه‌ای چهار سال پیش هم در یزد گفتش که هر موقع لازم باشه رابطه با آمریکا رهبری اعلام نظر خواهد کرد. اصلا این یه نوع پیام بود که این در حد آقای هاشمی نیست، آقای هاشمی نباید اصلا وارد این گفتگو بشه. ببینید که این ظاهر قضیه بود، ولی سریع‌ترین پیام معمولا در این گونه مواقع در مقاله‌های کیهان آقای سیدمداری می‌نویسه که نظراتش بسیار نزدیکه به آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای از ایشان به عنوان تحلیلگر فرزانه انقلاب نام برده. این دقیقا مشخص بود که این پیام داده شد تو نماز جمعه با وسیله آقای احمد خاتمی داده شد. اما مسئله مهمتر شاید این بود که چرا آقای هاشمی اومد این پیام داد. این آقای هاشمی با دادن این پیام به اصطلاح می‌خواست یه صف‌بندی ایجاد کنه، یه مسئله. در این حال می‌خواست نشان بده که دلش برای نظام می‌سوزه. خلاصه طفلی که با خونی‌جگر پرورده است الان احساس می‌کنه در معرض خطره. و به نوعی آقای هاشمی سعی کرده با اینکه چندان قدرتی نداره یک فاصله گذاری سیاست از مثلا رهبری گاهی انجام بده بدون اینکه نام رهبری رو بیاره، ولی در این حال در چارچوب نظام باشه و در چارچوب حتی حاکمیت موجود یه بخشیش باشه. با دید متسامح‌تر سلسله موضع‌گیری‌های هاشمی با وجودی که از مقام ریاست مجلس خبرگان هم کنار گذاشته شد نشان میده تا آقای هاشمی سعی میکنه این فاصله گذاری رو انجام بده. و این فاصله گذاری ایشان هم به نظر من به این دلیل انجام میدهد که در اون بزنگاه تاریخی که حس میکند شاید بتواند نقش بازی بکند مقداری اعتبار در درون حوزه ها و جریانات سنتی روحانیت و مقداری اعتبار در داخل اقشار تحصیل کردی جامعه به دست بیاورد و یک مقدار نقطه چینهایی با روش خودش حالا چه موفق بشه و چه نشود و بعد بتواند در یک منحنی وصل کنه و خود که در اون بستر چون شنیده های حالا غیر رسمی حاکی از اون است که ایشان به شدت نگران وضعیت کشور و وضعیت نظام هست، نظامی که خودش در بوجود آوردنش بسیار نقش حیاتی داشته. به این خاطر او با وجود این حملات بازم هر از گاهی این موضوع ها رو خواهد گرفت تا شاید در یک مقطعی بتواند از این مواضع برای اون چی که خودش درست می‌داند اقدام بود.
آقای رحمانی در چارچوب تمایزهای جناحی داخلی پرداختن بهش، آقای کوروش همایون‌پور ولی بازتاب حرفای بحث برانگیز اکبر هاشمی رفسنجانی در رسانه‌های آمریکایی چی بوده و در اون محافل؟
بله، تا این لحظه که ما صحبت میکنیم من نه انعکاس این خبر رو در رسانه‌های آمریکایی دیدم و نه واکنشی به اون، و به نظر من این چند دلیل داره. یه دلیلش اینه که به یه معنا خب آقای رفسنجانی دیگه بازیگر اصلی سیاست و حکومت ایران و عامل تصمیم گیرنده برنامه‌های دولت حساب نمیشه. دلیل دیگه‌ش هم اینه که مسئله داغ و مسئله روز روابط ایران و آمریکا از سرگیری این مذاکرات هسته‌ای 5+1 و به خصوص پیامی که آقای اوباما در این زمینه توسط آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه برای آقای خامنه‌ای فرستاده. و با در نظر گرفتن این نکات و اینی که در ضمن امسال سال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست، این موضوعی که آقای رفسنجانی 25 سال پیش با آقای خامنه‌ای چی گفته یا چه توصیه‌ای کرده و یا نظرش در مورد روابط با آمریکا یا مذاکره با آمریکا در اون زمان چی بوده واقعا اهمیت چندانی پیدا نمی‌کنه. البته ممکنه ظرف چند روز آینده این خبر یه مقدار مورد توجه اینجا واقع بشه، ولی فکر می‌کنم اگر این سخنان مثلا از دهان آقای خامنه‌ای یا حتی آقای احمدی نژاد بیرون اومده بود خیلی بیشتر در آمریکا مورد توجه قرار می‌گرفت تا آقای رفسنجانی.
آقای محسن میلانی، محافل سیاستگذاری آمریکا، اتاقای فکر و وزارت خارجه معمولاً به این مواضع از نوع اکبر هاشمی رفسنجانی چگونه برخورد کردن در گذشته؟
در گذشته یعنی تا قبل از اختلافاتی که یک سال و نیم قبل دو سال قبل در رابطه با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به وجود آمد، همه فکر میکردن که همه که من نمیتونم بگم، ولی بیشتر اصطلاح این پینکنک ها آقای رفسنجانی رو به عنوان یکی از مهمترین مهره های سیاست داخلی و خارجی ایرانی میدونستن. ولی بعد از دعواهای انتخاباتی به نظر من هر روز در این محافل طرز فکری که نسبت به ایشون داشتن عوض شده، ولی هنوز که هنوزه به نظر من کسایی که با مسائل داخلی ایران آشنایی کامل دارن آقای هاشمی رفسنجانی رو به عنوان یک سیاستمدار خیلی معتدل، بی‌سوش و واقعا یه رجال سیاسی ایران نگاه میکنن و بنابراین به حرفاش به نظر من با دقت فکر میکنن و بهش اهمیت میدن. و من به نظرم اگر در روزنامه های آمریکایی این منعکس نشده، من شکی ندارم که سیاستمدارهای آمریکایی کسایی که سیاست خارجی آمریکا رو تعیین میکنن این مصاحبه رو خوندن و براشون هم خیلی مهم بوده.
موسیقی
آقای پریرحمانی، واکنش روزنامه‌های جمهوری اسلامی شرق متفاوت بوده با روزنامه‌های جناح راست که در سوال اول ازتون در موردش پرسیدم. اینها بر این جمله اکبر هاشمی رفسنجانی انگوش گذاشتن که تنش زدایی در مناسبات خارجی مقدمه حل مشکلات داخلیه. تا چه حد این به مسائل داخلی ربط پیدا میکنه و چه اندازش پیشاپیش مذاکرات ممکنه که معطوف به مناسبات تهران و واشنگتن هم بشه که شاید مثلا یه فضاسازی بشه که توی ایران سیاست و اختلاف نظر وجود داره و مسائل یک دست نیست؟
ببینید، ما قبل از مثال پاسخ بدم می‌خواستم در این بحث آقای میلانی گفتم خدا کنه که